서로 장호사 열아 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 서로
دوستان شنونده رادیو مقاومت و بخش عصر مقاومت، چند خبر تازه دیگری از حوزه مقاومت به دستم رسیده که توجه شما رو به اون جلب میکنه. خبرگزاری واشنگتن پست اعلام کرده نتانیاهو تلاش بیهوده ای برای تماس با بایدن داره. یک مقام صهیونیست به روزنامه واشنگتن پست گفت که لغو سفر گالانت به آمریکا پیچیده شدن روابط تل‌آویو با واشنگتن را نشان داد. اما خبرگزاری آکسیوس هم گفته که لغو سفر گالانت به واشنگتن نشانه دیگری از عدم اعتماد بین نتانیاهو و دولت بایدن است. پیش از این وزارت دفاع آمریکا از لغو سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به واشنگتن در هفته جاری خبر داد. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد از 8 اکتبر سال گذشته میلادی تا کنون 3194 عملیات علیه پایگاه‌ها و اهداف اشغالگران صهیونیست انجام داده ایم. مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه‌ای به دشمن صهیونیست درباره تبعات توحش در لبنان هشدار داد. در بیانیه منتشر شده از سوی اتفاق عملیات حزب الله لبنان آمده است، ساختار فرماندهی و کنترل نیروها اکنون بازسازی شده و قدرتمندتر از گذشته در حال فعالیت است. ما توانایی هدف قرار دادن هر نقطه‌ای در عمق سرزمین‌های اشغالی را داریم. این بیانیه می‌افزاید ما این توانایی را داریم که حیفا سومین شهر بزرگ در سرزمین‌های اشغالی را آماج حملات راکتی خود قرار دهیم. توحش ارتش اسرائیل علیه مردم شریف لبنان در سرتاسر کشور باعث خواهد شد حیفا و شهرهای دورتر از آن با حملات راکتی ما به سرنوشت مناطق همچون کریات شیمونه و متولا دچار شوند.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. موسیقی
سلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومت صدای استقامت تا پیروزی پیروزی.
خب با خبر شدیم که متاسفانه رژیم صهیونیستی حتاکی خودش رو به حدی ادامه داده که رسانه هاش و اونهایی که وابسته هستن به رژیم صهیونیستی و بقاشون به بقای این رژیم چسبیده، در یک اقدامی به حضرت آیت الله سیستانی جسارت کردند و توهین کردند که دولت عراق به شدت این توهین شبکه 14 رژیم به آیت الله سیستانی را محکوم کرد و البته بیان کرده که این تهدیدها و اهانتها به مقدسات ملتها سبب گسترش جنگ و از بین رفتن امنیتهای بین المللی میشه و در این خصوص هم هشدار جدی داده. اما اینکه چرا یه همچین کاری انجام میشه و در این جنگ نرم در واقع چه جایگاهی داره، در گفتگویی با جناب آقای دکتر مختار حداد که مدیر روزنامه الوفاق هستند و تحلیلگر سیاسی به بحث و گفتگو میذاریم. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم.
زنده باشین. این نوع اقدامات و البته حالا اقداماتی از این دست یا ایجاد جنگ روانی، آقای دکتر به نظر میرسه که خب وحشت عمومی و یک جوری روحیه مقاومت رو میخواد تضعیف بکنه، اما واقعا آیا باعث بروز تغییراتی در منطقه میشه و مردم هم به همین چیزی که جزء اهداف رژیم صهیونیستی میرسن، ترس و وحشت زیاد میشه یا عقب نشینی میکنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب رژیم صهیونیستی یاد طولایی داره در ایجاد فتنه در منطقه و اهانت به مقدسات در این سارا، یعنی عمده این فتنه های مذهبی که ما دیدیم به دنبالش بودن با آوردن گروهک های تکفیری و تروریستی و همچنین اهانت به مقدسات و آخرین اون قبل از طوفان الاقصا اون فردی بود که به قرآن کریم بی احترامی میکرد. بعد از بررسی ها خب مشخص میشد این فرد یا اون اقدامات همگی در اونها نقش رژیم صهیونیستی اساسی و اصلی بوده.
بله.
امروز هم رژیم صهیونیستی پس از این شکست هایی که در حوزه های مختلف دچار شده، یعنی ببینید بعد از طوفان الاقصا خب رژیم در حوزه امنیتی نظامی واقعا شکست خورد، نتونست اهداف خودش رو محقق کنه، در حوزه اجتماعی دچار بحرانه، در حوزه اقتصادی هم به این شکل که اینا هر کدوم تفاصیلی داره با آمار میشه اونها رو توضیح داد که حالا ما وقت شنوندگان نمیگیریم چون اینا هر کدوم خودش میتونه یک برنامه باشه.
همینطور.
برای همین ما میبینیم که این رژیم میاد دست به اقداماتی همچون ترور و خب به غیر از اون این کشتارهایی که بر علیه مردم انجام میده برای اینکه بتونه این شکستاشو پنهان کنه، برای خودش یک سری پیروزی‌های توهمی ایجاد کنه، حالا فکر کنه مثلا با ترور رهبران مقاومت و همچنین کشتار مردم در کشورهای مختلف، ببینید یعنی موتور کشتار رژیم صهیونیستی امروز جان مردم رو در نوار غزه، در سوریه، در یمن و در لبنان میگیره و ببینیم چگونه دست به این اقدامات جنایتکارانه رژیم میزنه و این موتور کشتار جمعی رو راه انداخته. ولی خب در کنار اون هم میاد نمادهای کشورها، یعنی شخصیت‌های مهم که اینها شخصیت‌های مورد احترام ملت هستن، مثل حضرت آیت الله سیستانی رو میاد در لیست ترور خودش قرار میده. اولا به دنبال اینه که یک عملیات روانی انجام بده، به خصوص این که میدونید کشور عراق در موضوع حمایت از ملت فلسطین نقش مهمی رو ایفا میکنه، مقاومت اسلامی در عراق ضربات سهمگینی رو به پیکر رژیم صهیونیستی وارد کرده. حضرت آیت الله سیستانی چند وقت پیش مشاهده بودیم اون پیامی که دادن و واجب اعلام کردن که باید همه در کنار ملت لبنان و فلسطین باشن و کمک رسانی صورت بگیره و می‌بینیم الان هشت شعبی و گروه‌های مختلف عراقی در حال جمع‌آوری کمک و رسوندن اون به ملت فلسطین هستن. همچنین که آیت الله سیستانی با اون فتوای جهاد کفایی خب به شکست کشون پروژه صهیونیست ها رو در عراق در قالب گروهک‌های تکفیری. خب اینها کینه دارن به این شخصیت ها و گمان میکنن که با این اهانت ها با این تهدید ها مثلا تأثیر بذارن بر روحیه مردم عراق و بر محور مقاومت، ولی خب قطعا امت اسلامی، مردم در کشورهای حوزه محور مقاومت و کشورهای اسلامی با این اتفاقات عقب نشینی نمی کنن از حمایت از ملت فلسطین و ملت لبنان. ولی خب صهیونیست‌ها اهداف مشخصی رو دارن که من به اونا اشاره کردم، ولی در نهایت به نتیجه نمی رسن چون ملت‌ها در این صحنه امروز قدرتمند حضور دارن.
بله، این که حالا جناب عالی هم اشاره فرمودید که حمایت در واقع رهبران دینی و مذهبی ما حالا در عراق، در کشورهای دیگه عاملی بوده برای اینکه رژیم صهیونیستی عصبانی تر بشه از گذشته، و به هر حال با اینکه جایگاه عظیم و رفیع و عمیق این افراد رو میدونه اما جسارت میکنه، توهین میکنه، این یک امر طبیعیه، بالاخره چاره ای نداره. آخرین دیگه دستاوردهایی که یا دستاویزهایی که در واقع الان براش متصور میشه همینه. اما مردم در واقع حالا با این نوع خبرها که مواجه میشن به نظرتون چه عکس العملی نشون میدن؟ چون مردم عوام و مردمی که در کف جامعه هستن شاید بگن که تا این اندازه جسارت مثلا به ساحت رهبرشون قابل تحمل نیست، بعضی وقتها حال دست به اقدام یا حمایت‌های اینچنینی میزنند، بعضی عقب نشینی میکنند. اینکه در این فضا سازی درست چقدر رسانه‌ها نقش دارن و باید چیکار بکنن هم مهمه. چیکار باید بکنیم؟
بله، در این فضایی که رژیم صهیونیستی ایجاد داره میکنه، عملیات روانی، ترسوندن مردم، اهانت به مقدسات، هدفش اینه که خب یه کاری کنه مردم عقب نشینی کنن. ولی ما فضای تیمینیم و عموم مردم امروز نه حاضرن عقب نشینی کنن از حمایت از فلسطین و نه حاضرن از این آرمان دست بکشن. و این کاملا مشخصه. نمونه اون مردم لبنان هستن. یعنی رژیم با اون چارتی که منتشر میکرد با هدف عملیات روانی، یعنی برداشت یک سری تصویر از فرمانده های مقاومت رو گذاشت و مثلا تک تک اینها رو اعلام میکرد من ترور کردم، برای اینکه بگه مثلا من کل ساختار حزب الله رو مورد هدف قرار دادم، در حالی که اصلا به این شکل نیست. یعنی این ساختار نه به این راحتی از بین میره، نه به این راحتی آسیب میبینه. و دیروز ما دیدیم جناب آقای شیخ نعیم قاسم تاکید کردن که تمامی مسئولیت ها مسئول داره کارشو انجام میده و نمونه اون عملیات های موفق مقاومت در صحنه در میدان مقاومت با قدرت حضور داره، مانع شده رژیم صهیونیستی ولی یک متر وارد سرزمین لبنان بشه و عملیات موشکیش هم روز به روز داره قدرتمندتر میشه. ببینید مردم لبنان رو میخواستن مثلا روحیش رو بشکنن، ولی مردم لبنان پایدار ایستادن. در کشور ما شاهد هستیم پس از تهدید رژیم صهیونیستی به اینکه من پاسخ میدم به عملیات ایان و عملیات روانی آغاز کرد، ولی میبینیم مردم دارن زندگیشون رو میکنن. برعکس مردم تاکید میکنن که باید ما پاسخ بدیم به رژیم صهیونیستی در صورتی که بخواد بر علیه ما مجدد عملیات انجام بده، چون روحیه های این مردم، مردم ایران، مردم عراق، مردم سوریه، مردم لبنان، مردم فلسطین، ها مردم مقاومی هستند. در کنار اون خب رسانه ها طبیعتاً باید با این اقدامات و عملیات روانی رژیم صهیونیستی مقابله کنند. بسیاری از این اقدامات در چارچوب عملیات روانی هست. درست رژیم در جاهای اقدام میکنه، ولی خب این اقداماتی که رژیم انجام میده خب ناشی از شکستشه. یعنی حقیقتیه. ممکنه بگن آقا مثلا اینها شعاره، ولی اینها حقیقته. یعنی من گفتم ما اگر فقط بیایم یک برنامه بگذاریم در شاخصهای اقتصادی رژیم یا اجتماعی رژیم رو طی این یک سال بررسی کنیم، تمام شاخصهای منفی و شاخصهایی که نشون میده در این حوزه ها رژیم دچار یک مشکلات بغرنج شده بعد از طوفان اقصا. برای همین خب به نظر میرسه که رژیم در راستای عملیات روانی و اینکه بیاد در هم بشکنه این روحیات رو میاد این اقدامات رو انجام میده، که مشخصا به نظر میرسه که رژیم و قطعا، یعنی نه فقط به نظر، قطعا رژیم در این حوزه شکست خورده و به نتیجه نمیرسه.
همینطوره. از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر حداد، مدیر محترم روزنامه الوفاق و تحلیلگر سیاسی، که وقتتون رو به برنامه ما دادید.
العار يغطي ماضيك، ما أنت بحجم تحديك فالعار. بحجم تحديك والعار يرقق ماضيك وبلادك أبطال تحكي كلا كلا أمريكا.
اما دوستان عزیز، با خبر شدیم که اجلاسیه‌ای که تحت عنوان اجلاسیه تخریبچی‌های کشور هست به میزبانی گردان تخریب لشکر 31 عاشورا از امروز تا روز جمعه در شهر تبریز برگزار خواهد شد و به هر حال حتما این اجلاسیه بسیار مهمه، چرا که 8 سال دفاع مقدس و نقشی که تخریبچی‌ها داشتند در دفاع و بعد پیروزی بسیار حائز اهمیت خاطراتی که اونها دارند و همچنین در ادامه رسالتی که دارند امروز برای همراهی با نیروی مقاومت و مردم غزه و فلسطین و لبنان بسیار حائز اهمیته. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای عبدالله آسی، روایتگری که به زیبایی خواهند گفت که چه می‌گذرد در این اجلاسیه و چه چیزهایی برای اونها مهم هست و بقیه ماجراها. سلام عرض میکنم جناب آقای آسی.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
سلامت باشین، ما در خدمت شما هستیم که از کم و کیف اجلاسیه بیشتر بدونیم
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اولیاء الله و احبائه، سلام و درود فراوان به ساعت مقدس حضرت امام شهدا و همه عزیزانی که پای کار انقلاب و دین و نظام و اسلام در جبهه مقاومت فعالیت دارند. به لطف خدا اجلاسیه تخریبچیان کشور به میزبانی گردان تخریب لشکر 31 عاشورا، لشکر پیشتازی که بر تارکش اسم شهید بزرگوار مهدی باکری می‌درخشد، در حال برگزاری در تبریز و ما در خدمت شما هستیم. کسوتایی که اکثرا دیگه سر صورتاشون سفید شده، درسته که پاهاشون، دستاشون و برخی از این عزیزان چشماشون رو تو دفاع مقدس جا گذاشتن، ولی با بصیرت کامل همچنان پای کارن.
ماشاءالله ماشاءالله. آقای آسی، به ما بفرمایید که این اولین اجلاسی است که برگزار میکنند تقریبا؟
نه خیر، به لطف خود از بعد از جنگ یکی از کارهای خوبی که یگانهای رزمی و عملیاتی انجام داد این بود که به تناسب مأموریت و فعالیتشون و یاد بودی که از شهدای عزیزشون میگرفتن در سالهای متمادی این دوره همیا رو دارن. این اجلاسیه چندمین اجلاسیه است، شاید بیش از 10 اجلاس در سالهای گذشته در استانهای مختلف برگزار شده، یاد شهدا و شهدای تخریبچی گرامی داشته شده، فیلم براش ساخته شده، کتب مختلفی انتشار پیدا کرده. امسال هم که این اجلاسیه در حال برگزاری در تبریز، خیلی از عزیزان درخواست عاجزانه شون از مسئولین اینه که بهشون اجازه بدن مستقیم برن بیروت و مستقیم بتونن در جبهه مقاومت فعالیت کنن، چون اکثر این بچه ها کسایی هن که 8 سال دفاع مقدس و پشت سر گذاشتن، عزیزانی هستن که در دفاع از حرم خوش درخشیدن، خیلی هاشون در صحنه‌های مختلف حاضر بودن، الان هم درخواستشون میگه ما آقا ما گوش به فرمان نیم سینامون سپر آماده، حضرت آقا بفرمان با بر اساس تکلیف و تخصصی که داریم بتونیم یه انجام وظیفه ای بکنیم.
خیلی خوبه، اما من دارم فکر میکنم، حالا شما مشاره کردید که همه این عزیزان بازماندگان در واقع اون سالهای دفاع مقدس هستند و باعث افتخار. سن و سالی ازشون گذشته دیگه، یعنی حداقل سنی که الان دارند دیگه فکر میکنم که 50 سال گذروندن، درسته؟
بله، اکثر این عزیزان یک سن کمشون از دوستان عزیز که از لشکر دهه حضرت سید شهدا علیه السلام از تهران از لشکر بیستم شهدان دیگه 52-53 ساله توشون هست.
ماشاءالله.
ولی اینا بچه هایی هستن که کوهی از تجربه هست، کسایی هستن که میتونن یگانهای مختلف آموزش بدن، چون سوابقی که دارن سوابق درخشنده ایه که برای هر کسی اتفاق نمیفته.
بله.
سابقه حضور در دفاع مقدس، سابقه حضور در دفاع از حرم، این برای هر کسی اتفاق نمیفته. یه عزیزان با تجربه ای که چون یگانهای رزمی تقریب یگانی نبوده که بخواد عملیات تن به تن انجام بده، هرچند که این اتفاق هم افتاده برای این عزیزان.
بله.
رفتن معبر باز کنن، رفتن یه جایی آزاد بکنن، مستقیم با دشمن درگیر شدن، این کارم کردن. ولی بچه‌هایی بودن که باید قبل از اینکه عملیات آغاز میشد میرفتن معابر رو باز میکردن، راه و آماده میکردن برای گذارم بچه‌های رزمنده، برای بچه‌های عملیاتی.
بله.
و اینو مطمئن باشید، هرچند این بچه‌ها میگم با توجه اشاره درستی که فرمودید سنی ازشون گذشته، ولی همچنان با انرژی، خدا شاهده، جوان با انرژی ماشاءالله. با روحیه تمام پای کارن. ای کاش میشد اینو به تصویر کشید.
حسن شما که دارید میگید
میتونستن اینو ببینن که این بچه ها چه روحیه‌ای دارن.
شما که دارید تعریف میکنید حتما تصویرسازی تو ذهن همه شکل گرفته، مثل خود بنده. من دارم اون روزهایی رو یادم میاد که تخریبچی‌های عزیز ما که سن و سال کمی هم داشتند، خیلی پیشتر و جلوتر از کسانی که از رزمندگان عزیزی که آماده و جان بر کف بودند، جانشون کف دستشون بود، چون میدونستن که الان که دارن میرن مینی رو مثلا خونسا بکنن، منطقه‌ای رو به سر پاکسازی بکنن، معلوم نیستش که سالم برگردن. حالا اگر رزمندگان میرفتن عملیات انجام میدادن، خب میدونستن تعدادی از اینها عقب برمیگردن یا درست. عملیات بعدی رو هم میبه، ولی تخریبچی ها اینجور نبودن، یعنی کاملا انگار که از همه چیز بریده بودن،
جان بر کف کامل بودن.
این یه ویژگی خیلی منحصر به فرده که اتفاقا داریم میبینیم بچه اشتراک بین شما با فرزندانمون در نیروی مقاومته، یعنی کسانی که تک به تک دارن شهید میشن در عنفوان جوانی و دارن میگن که برای جان مهم نیست دیگه، اونا یه چیزی بالاتر از این دارند که وقتی دارن میرن مثلا عملیات انجام میدن، دقیقا میتونن که بر نمیگردن، میدونن که رفتن که دیگه در واقع حالا معبر رو باز بکنن، معبر در واقع همون مقاومت رو، معبر جنگ رو، معبر به اصطلاح آزادسازی قدس شریف رو انشالله. من فقط این رو از شما بپرسم جناب آقای آسی که ما حالا از متاسفانه قطع شد، من حالا در ادامه میخوام این رو از جناب آقای آسی بپرسم. طبیعتاً هر لشکری، هر گردانی، هر تیپی برای خودش یک بخش تخریب داشته و نیروهای تخریبچی در واقع همه سراسر در واقع حالا بخش نظامی کشورمون بودند، چه در حال ارتش، چه در سپاه و بقیه جاهای رزمی دیگه. الان گفتن که به میزبانی لشکر 31 عاشورا که سردار رشیدمون آقای مهدی باکری شهید بزرگوارمون در رأس اون به اصطلاح لشکر بوده، به نام ایشون برگزار میشه. اگر با ارتباطمون برقرار شده؟ نه، هنوز برقرار نشده. اولا بپرسم که حالا سالهای گذشته با نام کدوم شهید بزرگوار برقرار میشده و اینکه ویژگی های این اجلاسی چه هست و درش چه مسائلی مطرح میشه. یه فاصله بگیریم تا ایشالا این ارتباط مجدد برقرار بشه. برقرار شد؟ خیلی خوب. جناب آقای یاسی، صدای بنده رو میشنوین؟ آقای یاسی؟
بله، در خدمتم.
بزرگوارید، عذرخواهی میکنم. من داشتم توضیح میدادم برای شنوندگان تو این فاصله که شما رو مجدد بگیرن، که اولا به ما بفرمایید سالهای قبلی که این اجلاسی ها برگزار میشد با نام کدوم شهدای بزرگوار بود؟
نظر شما رزم اجلاسی که در استان برگزار می شد، چون به صورت تخصصی به موضوع تخریبی برمیگشت و از شهدای تخریب تقدیر و خلاصه یاد بودی برای اونا برگزار می شد، اسم فرمانده اون گردان برده می شد و به عنوان شهید شاخص ازش یاد می شد.
مثلا
همین اجلاسی که ما الان در تبریز مهمان این عزیزان لشکر غیور 31 عاشورا هستیم، فرمانده گردان تخریب شهید بزرگوار شهید علی اکبر جوادی، جانباز شهید ودود عزیزاده، جانشین این شهید عزیز و گردانهای مختلف. حالا دوستانی که از لحاظ رزمی آشنان به نظام و ساختارش میدونن دیگه که گردان تخریب گردانی که متعلق به لشکر و زیر مجموعه گروه ها دسته تشکیل میشده، تو عملیات های مختلف هم نیروهای تخصصی تخریب مأمور می شدن به واحدهای مختلف.
درسته.
الان یادی بکنیم از 450 شهید تخریبچی لشکر 31 عاشورا که خیلی از این عزیزان، جانب من آماری که داشتم می دیدم،
280 تا شهر تخریب شده در آذربایجان شرقی داشتیم. 200 تا دیگر استان ها به این لشکر تیار مرمی شدن. ما چند تا از این شهیدای تخریبی شهیدای روحانی بودن که در لباس روحانیت کار تخصصی تخریب انجام میدادن. ما الان در حال حاضر 40 تا تخریبچی پزشک داریم که جای مختلف دارن کار جهادی انجام میدن. ما 200 تا تخریبچی داریم از صنوف مختلف. 45 تخریبچی روحانی داریم که در لباس مقدس روحانیت دارن انجام وظیفه میکنن. اینو شما تأمین بدید به تمام لشکرهای رزمی که در کشور عزیزمون ایران دارن از جان و ناموس و ارض و مملکت ما حفاظت و پاسداری میکنن.
و آقای
آسان بله بفرمایید.
عذرخواهی میکنم الان که دارید میفرمایید اجلاسی که تشکیل دادین صرفا نیستش که دور هم جمع بشید و یاد گذشته بکنید، یعنی در این اجلاسی تازه سازی
خاطره گوییه دیگه.
آره اینو میدونم
خاطره گوییه،
این که خیلی خوب و بجا، اما منظورم به اینه که این اجلاسی فرصتی میده برای اینکه شما یه جوری خودتون و بقیه نیروهاتون رو بازسازی کنید، درسته؟
حتما همینطوره. ما امروز یه دو جوانی رو معرفی کردن در اجلاس به عنوان جوانترین فرد تخریبچی.
خب
یعنی شاید یه جوان 21-22 ساله که تازه وارد این حوزه شده در سوریه، در کشور سوریه، اینجا در زمان دفاع از حرم اونجا حاضر بوده، الان هم آمادگی کامل داره و درخواست آجزانه که آقا منو بفرستید بیروت و لبنان که بتونم اونجا هم یه انجام وظیفه‌ای بکنم.
زنده باشه.
یعنی نکته که شما اشاره فرمودید نکته کاملا درستی. همه این عزیزان وجه آموزشی این اجلاسیه داره، یادآوری داره، دور همین که این بچه ها خاطره دوری کنن، از حال هم دیگه با خبر بشن. بچه آموزشی که عرض کردم خیلی مهمه، آشنا باشن.
این بچه آموزشی رو هم یا یک تأکیدی بکنیم که شنوندگان بهتر بدونن. شما
روش های جدیدی که برای تخریب و بازسازی معابر استفاده میشه
از کجا اینا رو یاد گرفتیم؟
ببین آموزش هایی هستش که تو دانشگاه‌های جنگی داره تدریس میشه. ما دانشگاه دافوسمون داره اینا رو آموزش میده. اینجوری نیست که همش تجربی باشه، یه بخشش تجربه است. ما سلاح‌ها، مین‌هایی که در زمان جنگ استفاده میشده اصلا که منسوخ شده، وجود نداره. الان در حال حاضر دشمن داره تجهیزات بروز برای مقابله با ما استفاده میکنه. ما هم قاعدتا باید از اونها آشنایی داشته باشیم، اطلاعاتمون بروز بشه، آمادگی داشته باشیم برای اینکه با اینا مواجهه داشته باشیم.
خیلی خوب.
مطمئن باشید که همه چیز بروز بجا و مشخص داره جلو میره. من خواهشم اینه که همه مخاطبین حضرت علی دعا کنن این بچه ها رو که تو کارشون موفق باشن.
انشالله که حتما همین خواهد بود. اما به نظرم کل نیروهای رزمنده و کل 8 سال دفاع مقدس که واقعا در یک مظلومیت خاصی بودند و فکر میکنم از بین اینها همین گردانهای تخریبچی که اشاره میفرمایید، همین بچه هایی که هیچ جایی شاید نام و یادشون به اون شکلی که باید در قد و قامت و قواره شون باشه ازشون نام برده نشده، از همه مظلومتر هستند. انشالله که همیشه سلامت باشه.